کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. حکومت ایران پس از 3 روز تمام پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع سرانجام اذعان کرد که پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک را خطای انسانی خوانده است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران میگویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در همین حال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به همراه شمار دیگری از اعضای دولتش از جمله ملانیا جولی وزیر خارجه روز جمعه 17 دی ماه در دومین سالگرد سرنگونی هواپیما در نشستی مجازی با اعضای خانواده‌های قربانیان دیدار کردند. دولت کانادا در بیانیه اعلام کرده است نخست وزیر و اعضای کابینه در این دیدار بر تعهد خود برای اجرای عدالت تأکید کردند و اطلاعات مربوط به پیشرفت‌ها در این پرونده را به آنها اطلاع دادند. با این حال از ایران خبری از دیدار مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی با بازماندگان قربانیان منتشر نشده است. در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، گروه همکاری کشورهای درگیر روز پنجشنبه گذشته رسما اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.
در ادامه همین گزارش با هم بشنویم تحلیل مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، رو درباره اینکه چرا حکومت ایران تا کنون از زوایای تاریک این مسئله پرده بر نداشته و اون رو روشن نکرده.
چرا جمهوری اسلامی به خانواده ها هیچ جواب مشخصی نمیده؟ به همون دلیل که هنوز به خانواده های اعدام های دهه 60 جواب نمیده. هنوز درباره اعتراضات آبان 98 نمیگه چند نفر کشته شدن، چه کسی دستور شلیک داد. چون هنوز هیچ اطلاع رسمی مثلا به شما از تعداد کشته ها، وقایع پشت پرده اعتراضات دهه 96، اعتراضات 88، اعتراضات کوی دانشگاه نمیده. هنوز شما نمیدونید ندا آقا سلطان رو سال 88 کی کشت؟ در اصفهان چی شد روی صورت زنان اسید ریختن؟ کی این کار رو کرد؟ هنوز نمیدونید 2.7 میلیارد دلار بابک زنجانی کجا رفت؟ این حجم قاچاق بنزین، این حجم قاچاق کالا رو کی داره انجام میده؟ ببینید واقعیت این هست که کلماتی مثل شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و مردم سالاری جورایی مترادف هست و در یک ساختار غیر دموکراتیک مثل جمهوری اسلامی، مخصوصا وقتی که دچار فساد میشه و یک ساختار کاملا نظامی امنیتی استبدادی میشه، پاسخگویی یه جورایی زهر برای چنین حکومتی، ازش میترسه. داستان موش و گربه است. حکومت هم با تمام توانش سعی میکنه نه تنها فرار بکنه از پاسخگویی، بلکه هر منفذی به سوی کشف حقیقت رو ببنده. ببینید جمهوری اسلامی یکی از نظامی ترین و امنیتی ترین حکومت های دنیاست. ما چون الان داریم در این فضا زندگی میکنیم، خودمون حواسمون نیست تاریخ باید خواهد کرد. تنها حکومتی است در کره زمین که الان دو تا ارتش داره، چند تا دستگاه اطلاعاتی موازی داره مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. مسئله دیگه این هست که ماهیت جمهوری اسلامی مخصوصا در سالهای اخیر با ماهیت سپاه پاسداران گره خورده. فقط این نیست که سپاه پاسداران یا فرماندهان سپاه سوگلی حکومتن، نور چشم حکومتن، بلکه عملا در رأس هرم قدرت هستند. تمامی آن چیزی که به نام جمهوری اسلامی شما میشناسید، از مسئله موشکی بگیرید تا مسئله ترور، صادرات ترور در خاورمیانه، دخالت در کشورهای دیگه، تا سرکوب معترضان در داخل، از پولشویی شما بگیرید تا برخورد با بدحجابی، کتک زدن زنها، عملا این توسط سپاه پاسداران داره هدایت میشه. ضمن اینکه سپاه تکیه‌گاه اصلی رهبر جمهوری اسلامی هم هست. علی خامنه‌ای این روزها به شدت تنهاست، مدام در این سالها در این دهها تنها تر شده و سپاه تنها تکیه‌گاهه. برای فکر میکنم که هم نمیتونن، مایل نیستن این تکیه‌گاه رو تضعیف بکنن و هم اینکه اگر قرار باشه تضعیف بکنن ممکن است خودشون هم آسیب ببینن، ممکن هست خودشون هم دچار مشکل بشن. برای اساسا امکان این که فرماندهان سپاه پاسداران در این ساختار قدرت در هر ماجرایی از جمله ماجرای هم به بونگ اوکراینی مقابل دادگاه احضار بشن فعلا وجود نداره.
دکتر نظرات مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. اما در ادامه همین موضوع، کشورهایی که شهروندان آنها در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی کشته شدند، ایران را متهم می‌کنند که از اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش سرباز زده. این کشورها ادامه مذاکره با تهران را بی‌فایده دانستند و برای شکایت به نهادهای بین‌المللی آماده می‌شوند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکا.
دو سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشت، در حالی که بازماندگان قربانیان این هواپیما میگویند از منفعل بودن دولت ها در پیگیری این پرونده دل شکستند. مقامات رسمی برانند که دو سال برای رسیدگی به این پرونده زمان زیادی نیست. بسته به روی کرده کشور مسئول، پیگیری موارد مشابه در گذشته بین 2 تا 10 سال به درازا کشیده و در برخی موارد روند اجرای عدالت همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی، به رغم ادعای ایران، تمام تلاش های این کشور از روز اول تا کنون بر کتمان حقیقت متمرکز بوده و هیچ یک از وعده های همکاری و شفافیت که طی 3 دور پیشین مذاکرات به اوکراین داده شده بود به اجرا در نیامده. الیگ نیکولنکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، طی پیام ضبط شده برای رادیو فردا اعلام کرد تهران همچنان از اجرای تعهداتش سر باز می‌زند.
هدف ما شناسایی تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مسئولین این جنایت به عنوان گام اول و نهایتاً تعیین مبلغ عادلانه غرامت برای بازماندگان قربانیان این پرواز و کشورهای متأثر است. محور 3 دور مذاکرات با ایران مسئولیت پذیری این کشور به دلیل نقض قوانین بین الملل بود و تأکید می‌کنیم پرداخت‌هایی که ایران برای خانواده‌های قربانیان در نظر گرفته این کشور را از اجرای تعهدات بین المللی‌اش معاف نمی‌کند، به ویژه که ایران قصد دارد این پرداخت‌ها را بدون پذیرش مسئولیت انجام دهد. از آنجا که تهران همچنان از اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله از طریق خودداری از مذاکره و پرداخت خسارت وارده به کشورهای متأثر سرباز می‌زند، ناچاریم اذعان کنیم مذاکره با این کشور بیفایده است و از این به بعد گروه بین‌المللی بر مکانیزم‌هایی در چهارچوب حقوق بین‌الملل برای اجرای عدالت و عدم تکرار جنایتی مشابه در آینده متمرکز خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در ادامه پیام ضبط شده برای رادیو فردا تشریح کرد پیگیری مسئولیت پذیری ایران از راه مراجعه به شورای حکام ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو و یا به بکارگیری روند داوری بین المللی بر اساس کنوانسیون مونتریال امکان پذیر است و به گفته وی هر دو راه از سوی گروه بین المللی بررسی می شود. آندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی، به رادیو فردا می گوید اوکراین و شرکای بین المللیش باید برای همکاری بهتر بسیج شوند.
ایران با سرنگونی هواپیمای مسافربری و عدم تضمین امنیت پروازهای غیرنظامی مرتکب جنایت شده. در هر مرحله از افشای حقیقت سر باز زده که این نیز نقض قوانین بین‌الملل است. رویکرد تهران به گونه ای است که در حقیقت کشورهای متأثر باید از مدت‌ها پیش مذاکره با این کشور را متوقف می‌کردند و شاید به آن دلیل به این مذاکرات 2 سال ادامه دادند که بتوانند در دادگاه بین‌المللی حسن نیت خود را ثابت کنند. اکنون هر مسیری که این دولت‌ها برگزینند به دادگاه بین‌المللی ختم خواهد شد و یا به مذاکره با ایران که تحت فشار دادگاه بین‌المللی سرانجام در مسیر درستی قرار گیرد، مانند دعوای حقوقی ایران و آمریکا در 30 سال پیش که سرانجام به مصالحه و پرداخت غرامت منجر شد. البته اولویت بیشتر خانواده‌های قربانیان پرواز 752 کشف حقیقت است، نه دریافت غرامت. افشای حقیقت از سوی ایران صرفاً با فشار و همکاری مؤثر جامعه بین‌الملل ممکن است. تا کنون رویکرد دولت‌های درگیر در این پرونده کند و سست بوده و نگرانم اگر این رویکرد تغییر نکند روند اجرای عدالت 5 یا 10 سال یا شاید هم بیشتر به درازا بکشد.
در حالی که اوکراین در پیگیری روند حقوقی مسائل پرواز 752 در چارچوب گروه بین المللی عمل میکند، در تحقیقات جنایی عملا تنها مانده. در نامه دادستانی کل اوکراین به رادیو فردا آمده ایران به هیچ یک از وعده هایش برای تحقیقات مشترک با اوکراین و یا مطلع ساختان بازرسان اوکراینی از پرونده کیفری خود عمل نکرده و کیف بدون دستیابی به لشه هواپیما و محل سانحه که تهران حتی پیش از رسیدن کارشناسان اوکراینی با بولدوزر پاکسازی کرده بود، بدون دستیابی به اطلاعات کامل جعبه سیاه هواپیما و دستگاه ضبط داخل سامانه موشکی تورم 1 و محروم از امکان بازجویی از مظنونین و شاهدان تحقیقات خود را پیش می‌برد. کانادا و سایر کشورهای متأثر که از تشکیل کارگروه مشترک تحقیقاتی با اوکراین چشم پوشی کردند نیز همکاری چندانی با بازرسان اوکراینی نمی‌کنند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 که به تازگی برای دیدار با دادستان کل اوکراین به کیف سفر کرده بود، امیدوار است اوکراین از پیگرد مجرمین این جنایت دست بر ندارد.
در اوکراین پرونده جنایی باز شده و این پرونده بسیار اهمیت داره، چون پلیس فدرال کانادا دست به باز کردن پرونده جنایی نزد. اما در این دو سال هم ما تغییر خاصی در وضعیت این پرونده در اوکراین ندیدیم، با اینکه با تیم دادستانی اوکراین در تماس هستیم تا اطلاعاتی که داریم در اختیارشون قرار بدیم، ولی هنوز دورنمایی متصور نیستیم که این پرونده جنایی به کجا خواهد رفت. ما امیدواریم که دولت اوکراین در سال سوم انرژی بیشتری بگذاره برای پرونده جنایی. امکان ارجای این پرونده رو اوکراین داره به دیوان کیفری بین المللی، و اگر هم اون براش مقدور نباشه امکان این رو داره که یک دادگاه داخلی برگزار بکنه. ما حکم دستگیری می‌خوایم برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی، برای رهبر جمهوری اسلامی، برای اعضای شورای عالی امنیت ملی، برای فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و از طریق اوکراین و یک دادگاه داخلی در اوکراین یا ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی کیفری. هم انجام تحقیقات مستقل امکان پذیره و هم برگزاری یک دادگاه.
خانواده های خدمه و دو مسافر اوکراینی پرواز 752 متفق القولند که ایران عمدن این هواپیما را سرنگون کرده و بر این باورند دولت اوکراین برای وادار کردن تهران به مسئولیت پذیری همت کافی به کار نبسته و در کمک به خانواده ها صادقانه عمل نکرده. کاترینا گاپونینکا، همسر خلبان پرواز 752، به رادیو فردا میگوید:
به نظرم دولت مردان ترجیح میدهند که بازماندگان قربانیان این پرواز 150,000 دلاری را که ایران اعلام کرده دریافت کنند و درباره این جنایت ساکت باشند. برای ما تکرار میکنند که 6 ماه طول میکشد پرونده به دادگاه بین‌المللی برود. روند دادرسی دست کم 3 سال ادامه خواهد داشت و نهایتاً مبلغی را می‌گیریم که با پیشنهاد کنونی ایران تفاوت چندانی نخواهد داشت. هیچ فرقی با ایران که از ما می‌خواهد آن پول را بگیریم ندارند. اما ما به دنبال پول نیستیم. گرامی داشت یاد عزیزانمان و فهمیدن اینکه چه شد به ناحق کشته شدند برای ما مهم است. اما به جای پاسخ سوالاتمان صرفاً وعده‌های توخالی می‌شنویم. از سال گذشته تا کنون رئیس جمهور اوکراین هنوز وقت نکرده نشان قهرمان اوکراین را به بستگان خدمه این پرواز تقدیم کند. بنایی یاد بود ساخته نشده، گویا چون بنگاه خیریه‌ای که پول آن را جمع آوری کرده بود و شکست شده. دستاورد این 2 سال چیست؟ نه بنای یاد بود، نه حقیقت، نه غرامت، نه بیمه و نه کمک دولت.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398، دقایق پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران، با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. کودک 7 ماهه‌ای که به دنیا نیامده از دنیا رفت 177مین قربانی این پرواز بود. ایران اصرار دارد خطای انسانی رخ داده. به رغم اعتراض‌های بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی و دولت‌های متأثر، وزارت خارجه ایران جمعه مجدداً مدعی شد تهران با شفافیت و سرعت تمام وظایف خود را انجام داده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا،
یکی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.